سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. 24 دی ماه، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپاس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
اداره اطلاعات سنندج جسد سارو قهرمانی از معترضان بازداشت شده در اعتراضات اخیر را به خانواده‌اش تحویل داد.
نیکیلی میگوید آمریکا رفتارهای خطرناک داوی سبورت کننده ایران را تحمل نخواهد کرد.
نخست وزیر اسرائیل از حامیان برجام خواست آن را اصلاح کنند. مکرون میگوید برجام باید حفظ شود.
اداره اطلاعات سنندج روز شنبه و پس از 11 روز از ناپدید شدن سارو قهرمانی، یکی از معترضین اعتراضات اخیر در سنندج، جسد او را به خانواده‌اش تحویل داد. بنابر گزارش‌ها، پیکر سارو قهرمانی 24 ساله فقط با حضور پدر و مادر او و بدون حضور دیگر اعضای خانواده و با دخالت نیروهای امنیتی در بهشت محمدیه سنندج به خاک سپرده شده است. بیشتر ستن از بازداشتی‌های اخیر وحید حیدری، سینا قنبری و محسن عادلی نیز در زندان‌های عراق، تهران و دسفول جان خود را از دست دادند. علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه با تایید مرگ 3 نفر از معترضین خواستار ارائه گزارشی دقیق به مجلس شده است. بیشتر محمود صادقی نماینده مردم تهران با تایید مرگ سینا قنبری نسبت به تکرار آنچه کهریزک دوم خواند هشدار داد. پس از اعتراضات سال 88 دست کم 3 تن در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. گزارش‌های رسمی خبر از کشته شدن 25 نفر را در جریان اعتراضات اخیر تایید کردند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ در تمدید 4 ماهه تعلیق تحریم‌های ایران تأکید کرد که آمریکا رفتارهای به گفته او خطرناک و بی‌ثبات کننده ایران را تحمل نخواهد کرد. خانم هیلی در این بیانیه از کشورهای دیگر خواسته است تا به مواضع آمریکا در قبال برجام بپیوندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما همزمان گفت این آخرین باری است که رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید می‌کند و به گفته او ایرادهای این توافق باید برطرف شود. وزیر خارجه ایران در واکنش به این سخنان در پیام توییتری خود سیاست رئیس جمهوری آمریکا را تلاش برای تضعیف یک توافق چند جانبه مستحکم توصیف کرد. محمد جواد ظریف در عین حال از آمریکا خواست تا مانند ایران از مفاد توافق هسته‌ای پیروی کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از پاریس و دیگر قدرت‌های اروپایی که اصرار بر ادامه بقای برجام دارند خواست تا نقاط ضعف آن را اصلاح کنند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی آقای نتانیاهو در تماس با امانوئل مکرون همچنین جهان آزاد را به نکوهش آنچه جنایات سران ایران نامید فراخواند و خواستار جلوگیری از تلاش ایران برای رسیدن به جنگ‌افزار هسته‌ای، تولید موشک‌های بالستیک و به گفته وی حمایت تهران از تروریسم شد. به گزارش رویترز کاخ الیزه اعلام کرد این تماس روز جمعه بوده و امانوئل مکرون خواستار حفظ توافق هسته‌ای و اجرای آن از سوی همه طرف‌ها شده است. آقای مکرون پیش از این با ابراز نگرانی از برنامه موشکی و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه خوانده، خواهان مذاکره با ایران در این موارد شده بود. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به بیانیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خواستار اصلاح برجام شده بود تاکید کرد که ایران هیچ تغییری را در توافق هسته‌ای نخواهد پذیرفت. ایران همچنین پیش از این با تاکید بر ادامه برنامه موشکیش اعلام کرده از هر گروه ضد اسرائیلی حمایت خواهد کرد و آن را پنهان نمی‌کند. گزارش را ببینید از بنیامین سر درباره این موضوع.
از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اگر برجام اصلاح نشود دیگران را تایید نمی کند و از سوی دیگر چین و روسیه از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران و برجام دفاع کردند. روز پنجشنبه نیز اتحادیه اروپا از توافق هسته‌ای و اجرای برجام حمایت کرد، هرچند انتقادهای را نیز متوجه جمهوری اسلامی ایران به دلیل گسترش برنامه موشکی و دخالت در منطقه دانست. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز شنبه در تماسی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که حامیان برجام باید آن را اصلاح کنند. او همزمان جهان آزاد را به نکوهش آنچه جنایات سران حکومت ایران عنوان کرد فراخواند. در پاسخ امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از تداوم برجام حمایت کرد، هرچند که از برنامه موشکی ایران و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در خاورمیانه خوانده بود نیز انتقاد کرد. دیروز شنبه و پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اگر نقایص برجام رفع نشود آمریکا از این توافق خارج خواهد شد، سرگئی ریاکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هم گفت که کشورش بر این باور است که آمریکا تصمیم خود را درباره خروج از برجام گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با تداوم تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد، ولی هشدار داد که پایبندی آمریکا به برجام تابع برآورده شدن شروطی از سوی ایران است. نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای با اشاره به موضع دونالد ترامپ تأکید کرد که آمریکا در این مدت رفتارهای خطرناک و بی‌ثبات کننده حکومت ایران را تحمل نمی‌کند. این در شرایطی است که اندکی پس از اعلام تصمیم روز جمعه دونالد ترامپ برای تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان کنگره آمریکا به آن واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. برای نمونه باب کورکر سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در حساب کاربری توییتر خود نوشت که همه آمریکایی‌ها هدف مشترکشان جلوگیری از تجهیز جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای است. او افزود افرادی مثل دونالد ترامپ و من به این دلیل با توافق هسته‌ای مخالفیم که باور داریم این یک توافق بد است و حالا فرصتی برای توافق بهتر است. همچنین اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه نیز عصر جمعه در تلویزیون فاکس گفت باید به سمت طرح‌هایی در کنگره رفت که با فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران در خاورمیانه و نقض حقوق بشر مقابله کند. اما الیوت انگل عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات در بیانیه با بیان اینکه حکومت ایران برای منطقه و برای مردم ایران یک تهدید است و هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد گفت که ادامه تعلیق تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تصمیمی درست است، اما اصلاح توافق هسته‌ای با ایران باید با همکاری شرکای جهانی آمریکا و به دور از تهدید و ضرب العجل باشد. در برابر تمام این موضع‌گیری‌ها مقامات ارشد سیاسی در ایران چند موضع مشخص دارند. دوباره درباره برجام گفتگو نمی کنند، اجازه نمی دهند تا برجام به موضوع دیگری مانند برنامه موشکی مرتبط شود، به سیاست‌های خود در خاورمیانه ادامه می دهند و آنچنان که پیش از این نیز گفتند از هر گروه ضد اسرائیلی حمایت خواهند کرد و آن را پنهان نمی کنند.
ادامه خبرها. ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و آنچه را فساد و ناکارآمدی دستگاه ولایت فقیه خواند مسئول وقوع اعتراضات اخیر در کشور دانست. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای قدیانی همچنین اصلاح طلبان و رویکرد آنان نسبت به اعتراضات مردمی اخیر را مورد انتقاد قرار داد و آنها را به تسلیم طلبی و وادادگی متهم کرد. ابوالفضل قدیانی که در دوران حکومت شاه و نیز جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت سیاسی زندانی شده است، خواستار تحریم فعال انتخابات از سوی اصلاح طلبان و تحول خواهان در ایران به عنوان مقاومت مدنی شده است. در اعتراضات دو هفته گذشته که از مشهد آغاز شد، شعارهای علیه آیت الله خامنه‌ای و اصلاح طلبان از سوی مردم سر داده شد.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پیام رسان تلگرام از شامگاه شنبه در ایران رفع فیلتر شده است. به نوشته ایسنا، رفع فیلتر از تلگرام به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. در پی اعتراض‌های سراسری در ایران، از دو هفته پیش دسترسی به شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام مسدود شده بود. شبکه اجتماعی اینستاگرام جمعه یک روز پیشتر رفع فیلتر شده بود. در روزهای اخیر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور نسبت به رفع فیلتر تلگرام هشدار داده بودند. سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل هم روز گذشته گفت تلگرام به جمهوری اسلامی خیانت کرده و نباید اجازه برگشت به آن داده شود. پیش از این مسئولان تلگرام اعلام کرده بودند که حساب‌های کاربری مروج خشونت را مسدود می‌کنند، اما مانع آزادی بیان نخواهند شد. به نوشته ایسنا، پیام رسان تلگرام حدود 45 میلیون کاربر در ایران دارد.
خبرگزاری های ایران شامگاه شنبه 23 دی ماه از رفع فیلتر تلگرام به دستور رئیس جمهوری خبر دادند. این شبکه پیام رسان در پی اعتراضات سراسری اخیر در شهرهای ایران فیلتر شده بود. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، رفع فیلتر تلگرام با دستور حسن روحانی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. من اول این رو بگم، برای من جالبه، معمولا دستور فیلتر و دستور حذف و دستور بازداشت و دستور بگیر ببند هیچ کس مشخص نیست کیه، اما دستور رفعش فورا مشخص میشه که مثلا رئیس جمهور بوده. من واقعا نمیدونم، یعنی اینکه به بهانه ناآرامی تلگرام رو فیلتر کنن، به گفته یک نماینده مجلس یه سری افراد رو به عنوان اقدام پیشگیرانه دستگیر بکنن بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشن، تا کی میشه این کار رو انجام داد؟ یعنی به بهانه اینکه مثلا ممکن از طریق پیام رسان تلگرام یه عده دور هم جمع شن. خب این با حرفایی که خود آقایون میزنن که اعتراض حق مردمه تضاد داره. خب اونایی که اعتراض میخوان بکنن در رسانه ها که حق ندارن همدیگر دعوت بکنن، رسانه رسمی که در اختیارشون نیست اعتراضشون نمیتونن بگن. اگه از طریق یک پیام رسان هم نتونن این رو بگن، من نمیفهمم پس این حرف تعارف گونه ای که هم رهبر زد، هم رئیس جمهور زد، هم بعضی از نمایندگان امید و ناامید و بی امید گفتن، پس این اعتراض رو چجوری باید سامان بدن؟ اما در نهایت به هر حال همینقدر که دستور صادر شده خوبه با نگاه مثبت بهش نگاه کنیم، به شرطی اگه فردا دوباره تقی به توقی خورد نبندنش. و یک احتمالی هم متاسفانه نوع برخورد نظام جمهوری اسلامی همه ارکانش با مردم طوری بوده که همیشه نکاتی که منفی پیرامون حکومت و تصمیماتش مطرح میشه بیشتر مقبول واقع میشه تا اون چیزی که اونها میگن. به همین امروز و قبل از امروز هم در یکی دو روز اخیر خیلی ها گفتن علتی که دولت میخواد تلگرام رفع توقیف بکنه یا رفع فیلتر بکنه اینه که مدیر تلگرام گفته ما داریم یه کاری میکنیم که به هیچ وجه قابل توقیف قابل فیلتر نباشه. من به لحاظ فنی نمیدونم چقدر این حرف درسته، اما همینقدر که همین حرف دهان به دهان میچرخه نشون میده که اعتماد به مردم به حکومت انقدر پایینه که حتی یک شایعه‌ای که ممکنه مبنای علمی هم نداشته باشه مردم رو میپذیرن و میگن دستور رفع فیلتر به خاطر این بوده که خود تلگرام داشته پیشاپیش داشته این مسئله رو حل میکرد، آقایون میخوان منتی سر مردم بزنن و بگن رفع فیلتر کردیم.
خب برخی مقامات قضایی و چهره‌های شاخص اصولگرا با رفع فیلتر تلگرام مخالفت کردند طی مدت. آیا این وضعیت جدید به معنای ادامه چالش طرفین بر سر شبکه‌های اجتماعی و موضوع فیلترینگ؟
من گمان می‌کنم کسانی که مخالفت کردن دو دسته هستن. یه سری افرادی هستن که گزارش بهشون داده میشه، بلتن خون هستن، مثل آقای مکارم شیرازی که میاد اون حرفای عجیب غریب رو میزنه با اینکه یک روزی یکی از روشنفکرترین روحانیون حداقل در طراز روحانیون قم و تهران بود. یه سری افراد هستن که خودشون در سرکوب ها، در توقیف ها، در محدودیت ها دست دارن. من اینها رو اصلا تفکیک کنم. اونهایی که به دستور و بولتن و با تحریک این حرفا رو میزنن، منتظر دستور بعدی میشن که ببینن بهشون میگن مخالفت بکنید یا نکنید. ولی اونهایی که به صورت خودشون طراح این کارا هستن، اصلا نیازی نیست که توقیف بشه یا نشه، فیلتر بشه یا نشه، مسدود بشه یا نشه. اونها به طور کلی با هر شیوه اطلاع رسانی که خارج از چارچوب های کنترل شده و متاسفانه همراه با دروغ و تحریف حکومتی باشه مخالفن. طبیعتاً حالا با هر نیتی که آقای روحانی دستور رفع فیلتر رو صادر کرده باشه، حتماً اونها ادامه خواهند داد مخالفتشون، کما اینکه یک مقام قضایی هم همین یکی دو روز اعلام کرده که رفع فیلتر میتونه جرم باشه. یعنی من مطمئنم که بخشی از قوه قضاییه و بخشی از اصولگراهایی که عرض می‌کنم خودشون نقش دارن در بگیر و ببندها، در توقیف‌ها و در محدودیت‌ها، حتماً این بحث رو ادامه خواهند داد. باز هم تلاش خواهند کرد از بعض از چهرهای مذهبی که هنوز در مردم، در بعض از مردم حداقل در بین اقشار مذهبی نفوذ دارن استفاده کنن و اونها رو تحریک کنن، حرفای دروغ بزنن، اعلام بگن در این رسانه ها بر امنیت خانواده اثر میذاره، بر امنیت کشور اثر میذاره. ولی نهایتا فکر نمی کنم که تأثیر زیادی داشته باشه. به گمان من این مسئله در سطح بالاتر از این افراد حل شده، وگرنه آقای روحانی هم آدمی نیست که نشون داده، آقای روحانی حداقل بعد از انتخاب دور دومش آدمی نیست که ریسک بالایی بکنه و با چیزایی که کارها و اقداماتی که در رأس حاکمیت باش مخالفت هست مخالفت بکنه. و وقتی هم رأس حاکمیت با چیزی مخالف نباشه، اون افراد پایین ممکنه بعضی وقتا نق بزنن، غر بزنن، حرف بزنن، حتی تظاهر به استدلال بکنن برای کارشون، اما نهایتا به جایی نخواهند رسید.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به چه حقی فرمانده بسیج اعلام میکنه که ما میخوام 1,000,000 دانش آموز رو زیر پوشش بسیج قرار بدیم در آموزش پرورش؟ مگه آموزش پرورش وزیر نداره؟ پدر مادران نگرانن، نمیخوان بچهشون از دوره ابتدایی با مسائل سیاسی مرده باد زنده باد آشنا بشه. اونها میخوان درسشون رو بخونن. اقلا حرمت یه حموم عمومی رو بایستی برای وزارتخونه ها قائل باشه. برادران دزد قاچاقچی،
میخواستم به این آقای شاهرودی عرض کنم از آلمان تونستی جیم بزنی و فرار کنی، چند وقت دیگه ایران چی کار میکنی؟ چجوری میخوای فرار کنی؟ چه راهی ندارید هیچ کدومتون؟
آقای خامنه ای، این نن سلیمه رو نمیدونم خواهر صدام و دختر خاله نمیدونم فلانی و اینا نبودن که این کارا رو کردن. این کارا رو خود شما کردی روزی که مرتضوی جنایت دستور دادی روزنامه رو بست و بعد به 100 عدد سکه جایزه دادی به عنوان کارمند نمونه سال. اینا باعث شد که مردم بیان بریزن تو خیابون.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سری بزنیم به روزنامه های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، چه روایتی دارن روزنامه ها از آخرین وضعیت امداد و نجات خدمه نفتکش ایرانی که در دریای چین همچنان می‌سوزه؟
روزنامه شهروند امروز عکسیه که خودش رو به صحنه اختصاص داده، عکسی که نشون میده کشتی های امدادگر در حال تلاش برای خاموش کردن آتش کشتی نفتکش سانچی هستند، کشتی که متعلق به وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی ایران هست و از شنبه گذشته بر اثر برخورد با یک کشتی باربری چینی دچار آتش سوزی شده. این روزنامه نوشته که روز گذشته امدادگران چینی تونستند وارد این کشتی بشن، البته هدفشون خارج کردن جعبه سیاه کشتی بوده. دو پیکر کشف شده روی عرشه کشتی و منتقل شده، دو پیکری که به شدت سوخته بودند، به نوشته روزنامه شهروند و قابل شناسایی نیستند. همزمان این روزنامه گزارش داده که آقای علی ربیعی که از سوی حسن روحانی به عنوان مسئول امدادرسانی به این کشتی معرفی شده، در حال حاضر در چین و در اتاق یا مرکز مدیریت بحران هست. و روزنامه ایران هم در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده تأکید کرده که 12 تکامل ارتش ایران هم راهی منطقه شدن، البته هنوز نرسیدن و قرار است که صبح یک شنبه به این کشتی برسن. در صورتی که دمای کشتی اجازه بده و انفجار تازه‌ای در این نفتکش رخ نده، بنوشته روزنامه ایران، قرار است که این 12 تکامل همراه با برخی دیگر از امدادگران چینی وارد کشتی بشن و به موتورخانه برن، اونجایی که گمان میره که دریانوردان ایرانی در اون پناه گرفته باشن، اگر تاکنون همچنان زنده باشن. البته روزنامه ایران گزارشی از وضعیت بسیار ناگوار خانواده های این دریانوردان هم نوشته که در اون تأکید شده مقام های مسئول و رسانه ها در ایران توجهی در زمان مناسب به این ماجرا نداشتن. روزنامه خراسان هم امروز یک یادداشت بسیار تند نوشته با عنوان نمک نشناسی چینی و تأکید کرده که چینی ها در این زمینه کوتاهی کردن. استدلالش هم اینه که چرا ایران از کشتی از نیروهای امدادی ژاپن داره استفاده میکنه، به این دلیلی که به نوشته این روزنامه چینی ها کوتاهی کردن، 21 سرنشین کشتی خودشون رو نجات دادن اما این اتفاق رخ داده و خواستار تحریم کالاهای چینی شده روزنامه خراسان.
اما روزنامه‌های امروز یک شنبه چه خبرهایی دارن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف؟
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی داره از آقای علی مطهری، نقل قول کرده که مقام‌های مسئول در دستگاه‌های امنیتی و قضایی به نمایندگان مجلس که پیگیر سرنوشت بازداشت شدگان هستند گفتن که 3 نفر تاکنون از کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شدند به گفته این مقام‌ها در بازداشت خودکشی کردند، 1 نفر در تهران و 2 نفر هم در شهرهای مختلف ایران. آقای علی مطهری گفته که قرار است پیگیر ماجرای چگونگی کشته شدن این بازداشت شدگان باشن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه ایران هست. این روزنامه نوشته قرار بود روز شنبه نمایندگان مجمع نمایندگان استان تهران از زندان اوین بازی کنند، این اجازه بهشون داده نشده. یک شخصی یکی از این نمایندگان که اسمش ذکر نشده به روزنامه ایران گفته شامگاه جمعه بهشون اطلاع داده شده که قوه قضاییه با بازدید از زندان‌ها مخالف هست. و روزنامه ابتکار هم گزارشی داده به نقل از یک نماینده مجلس، نوشته که متوسط سن بازداشت شدگان در اعتراضات 23 سال بوده، بینشون دانش آموز و دانشجو هم وجود داشته. و روزنامه بهار هم نوشته که صدای اعتراضات شنیده نشده و اظهارات مقام‌های مسئول نشون میده که اونها به مطالبات اجتماعی و سیاسی معترضان بی‌توجهن، اگرچه مطالبات اقتصادی رو تا حدی مقام‌های مسئول پذیرفتند.
بله، ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. اداره اطلاعات سنندج روز شنبه و پس از 11 روز از ناپدید شدن سارو قهرمانی، یکی از معترضین اعتراضات اخیر در سنندج، جسد او را به خانواده‌اش تحویل داد. ابوالفضل قدریانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و آنچه را فساد و ناکارآمدی دستگاه ولایت فقیه‌خان مسئول وقایع اخیر دانست. به گزارش خبرگزاری های ایران، پیام رسان تلگرام از شامگاه شنبه و به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری در ایران رفع فیلتر شده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ در تمدید 4 ماهه تعلیق تحریم‌های ایران تاکید کرد که آمریکا رفتارهای به گفته او خطرناک و بی‌ثبات کننده ایران را تحمل نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از پاریس و دیگر قدرت‌های اروپایی که اصرار بر ادامه بقای برجام دارند خواست تا نقاط ضعف آن را اصلاح کنند. پس از اعتراضات گسترده در تونس علیه بیکاری و فقر، دولت تونس از اختصاص بودجه 70 میلیونی برای مناطق فقیرنشین و رسیدگی به وضعیت قشر کم درآمد خبر داد. به گفته یک مقام جمهوری اسلامی، تازه ترین ارزیابی درباره شاخص شکاف جنسیتی نشان می دهد که در بین 144 کشور جهان ایران در رده 140 قرار دارد. ساکنان هاوایی روز شنبه به طور اشتباه پیامکی بر روی تلفن‌های خود دریافت کردند که با اشاره به خطر موشک‌های بالستیک از آنها خواسته شده بود بلافاصله به پناهگاه بروند. ارسال اشتباهی این پیامک در شرایطی صورت گرفته است که تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. پس از گذشت یک هفته از وقوع حادثه برای نفتکش سانچی با 30 سرنشین ایرانی، یک گروه تجسس چینی روز شنبه توانست با ورود به این نفتکش 2 جسد دیگر و همچنین جعبه سیاه این کشتی را پیدا کند.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر نمای 28 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین و کرمان با حداقل نمای 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سرد ترین مرکز استانهای ایران در 24 ساعت آینده هستند. امروز با تداوم پایداری جو، هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، اصفهان، مشهد و عراق غبارآلود پیش بینی می شود که از اواخر وقت از غلظت آلاینده ها در این مناطق کاسته خواهد شد. امروز با ورود یک سامانه بارشی در شمال غرب و به تدریج غرب سواحل دریای خزر، ابر، وزش باد، بارش باران و در مناطق سردسیر بارش برف رو خواهد داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از انتخاب رئیس جدید فدراسیون بسکتبال ایران تا چهارمین شکست رئال مادرید در لالیگا.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. انتخابات فدراسیون بسکتبال برگزار شد و رامین طباطبایی برای 4 سال آینده عهده‌دار این سمت خواهد بود. انتخاباتی که یک طرفه نبود، مثل انتخابات والیبال که 43-1 شد آرا، و اینجا کاندیدای رقیب یعنی رضا مهندسی تونست 8 رأی بیاره، حسن طباطبایی 6 رأی آورد و همینطور کاندیداهایی که آرای کمتری به خودشون اختصاص دادن. باز مسئله مهندسی انتخابات در خصوص انتخابات بسکتبال هم مطرح بود. در این خصوص محمد رضا داورزانی معاون وزیر ورزش تاکید کرد که انتخابات دموکراتیک برگزار شده، اما منوچهر زندی دبیر کل سابق انجمن ورزشی نویسان و عکاسان ورزشی در این خصوص گفتش که این انتخابات در واقع به گفته او شاهکار ریاکاری بوده و ادامه‌ای بر آلودگی انتخابات فدراسیون‌های ورزشی. نکته‌ای که درباره انتخابات فدراسیون‌ها گفته میشه اینه که الزاماً همه کسایی که رئیس میشن به اون معنا نیست که استحقاق ریاست رو بر اون فدراسیون ندارن، بلکه دخالت مستقیم و غیر مستقیم وزارت ورزش بر این که حتماً گزینه‌ای که مد نظر اوناست رأی بیاره، بعد مجمع انتخاباتی رو طوری میچینن که همون گزینه رأی بیاره. این ایراد عمده‌ایه که به انتخابات گرفته میشه و اعتراضات کاندیداها و رسانه‌های ورزشی و کارشناسان رشته‌های مختلف ورزشی رو در پی داشته، از تکواندو گرفته تا والیبال و تا همین بسکتبال که به انجام رسید. خبر بعدی رقابت‌های تنیس سطح 2 آسیا در ویتنام که این مسابقات انجام شد. در رقابت‌های دختران مشکاتو زهرا صفی از ایران تونست با غلبه بر ماریا برگی از کشور لبنان عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کنه. تنیس باز با استعداد ایرانی در رده سنی نوجوانان. و خبر آخر، شکست دیگری برای رئال مادرید در لالیگا. شاگردان زین‌الدین زیدان این بار مقابل ویارئال نتیجه رو واگذار کردن، در حالی که سراپا حمله بودن، موقعیت‌های متعددی به دست آوردن، اما پابلو فورنالس در دقیقه 87 تونست چهارمین شکست رئال مادرید در لالیگا رو رقم بزنه. این در حالیه که این تیم در 5 بازی آخرش فقط یه برد داشته مقابل نومانسیا در کوپا دل ری، یعنی جام حذفی، 2 شکست و 2 تساوی دیگه هم طی این 5 بازی برای رئال مادرید ثبت شده، در حالی که بارسلونا در جدول رده‌بندی لالیگا هنوز متحمل شکست نشده. یک شنبه خوبی براتون آرزو میکنم تا فردا.
به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران نزدیک میشیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همچنان با ما همراه باشید، ما رو ببینید و بشنوید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبر دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما عناوین مهمترین خبرها.
در اطلاعات سنندج جسد سارو قهرمانی از معترضان بازداشت شده در اعتراضات اخیر را به خانواده‌اش تحویل داد.
نیکی هیلی میگوید آمریکا رفتارهای خطرناک و بی‌ثبات کننده ایران را تحمل نخواهد کرد.
ابوالفضل قدیانی و آیت الله خامنه ای را مسئول وقوع اعتراضات اخیر معرفی کرد.
اداره اطلاعات سنندج روز شنبه و پس از 11 روز از ناپدید شدن سارو قهرمانی، یکی از معترضین اعتراضات اخیر در سنندج، جسد او را به خانواده‌اش تحویل داد. بنابر گزارش‌ها پیکر سارو قهرمانی 24 ساله فقط با حضور پدر و مادر او و بدون حضور دیگر اعضای خانواده و با دخالت نیروهای امنیتی در بهشت محمدیه سنندج به خاک سپرده شده است. بیشتر ستن از بازداشتی‌های اخیر وحید حیدری، سینا قنبری و محسن عادلی نیز در زندان‌های عراق، تهران و دسپول جان خود را از دست دادند. علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه با تایید مرگ 3 نفر از معترضین خواستار ارائه گزارش دقیق به مجلس شده است. پیشتر محمود صادقی نماینده مردم تهران با تایید مرگ سینا قنبری نسبت به تکرار آنچه کهریزک دوم خواند هشدار داد. پس از اعتراضات سال 88 دست کم 3 تن در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند. گزارش های رسمی خبر از کشته شدن 25 نفر را در جریان اعتراضات اخیر تایید کردند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ در تمدید 4 ماهه تعلیق تحریم‌های ایران تأکید کرد که آمریکا رفتارهای به گفته او خطرناک و بی‌ثبات کننده ایران را تحمل نخواهد کرد. خانم هیلی در این بیانیه از کشورهای دیگر خواسته است تا به مواضع آمریکا در قبال برجام بپیوندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد، اما همزمان گفت این آخرین باری است که رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید می‌کند و به گفته او ایرادهای این توافق باید برطرف شود. وزیر خارجه ایران در واکنش به این سخنان در پیام توییتری خود سیاست رئیس جمهوری آمریکا را تلاش برای تضعیف یک توافق چند جانبه مستحکم توصیف کرد. جواد ظریف در عین حال از آمریکا خواست مانند ایران از مفاد توافق هسته‌ای پیروی کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از پاریس و دیگر قدرت‌های اروپایی که اصرار بر ادامه بقای برجام دارند خواست تا نقاط ضعف آن را اصلاح کنند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی آقای نتانیاهو در تماس با امانوئل مکرون همچنین جهان آزاد را به نکوهش آنچه جنایات سران ایران نامید فراخوان و خواستار جلوگیری از تلاش ایران برای رسیدن به جنگ افزار هسته‌ای، تولید موشک‌های بالستیک و به گفته وی حمایت تهران از تروریسم شد. به گزارش رویترز کاخ الیزه اعلام کرد این تماس روز جمعه بوده و امانوئل مکرون خواستار حفظ توافق هسته‌ای و اجرای آن از سوی همه طرف‌ها شده است. آقای مکرون پیش از این با ابراز نگرانی از برنامه‌های موشکی و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه خوانده، خواهان مذاکره با ایران در این مورد شده بود. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در واکنش به بیانیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که خواستار اصلاح برجام شده بود تأکید کرد که ایران هیچ تغییری را در این توافق هسته‌ای نخواهد پذیرفت. ایران همچنین پیش از این با تأکید بر ادامه برنامه موشکیش اعلام کرده که از هر گروه ضد اسرائیلی حمایت خواهد کرد و آن را پنهان نمی‌کند. گزارشی رو بینید از بنیامین سعد درباره مواضع مختلف درباره برجام توافق هسته‌ای در 24 ساعت گذشته.
از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اگر برجام اصلاح نشود دیگران را تایید نمی کند، و از سوی دیگر چین و روسیه از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران و برجام دفاع کردند. روز پنجشنبه نیز اتحادیه اروپا از توافق هسته‌ای و اجرای برجام حمایت کرد، هرچند انتقادهایی را نیز متوجه جمهوری اسلامی ایران به دلیل گسترش برنامه موشکی و دخالت در منطقه دانست. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز شنبه در تماسی تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که حامیان برجام باید آن را اصلاح کنند. او همزمان جهان آزاد را به نکوهش آنچه جنایات سران حکومت ایران عنوان کرد فراخواند. در پاسخ امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از تداوم برجام حمایت کرد، هرچند که از برنامه موشکی ایران و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران در خاورمیانه خوانده بود نیز انتقاد کرد. دیروز شنبه و پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اگر نقایص برجام رفع نشود آمریکا از این توافق خارج خواهد شد، سرگئی ریاکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هم گفت که کشورش بر این باور است که آمریکا تصمیم خود را درباره خروج از برجام گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با تداوم تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد، ولی هشدار داد که پایبندی آمریکا به برجام تابع برآورده شدن شروطی از سوی ایران است. نیکی هیلی سفیر دائم آمریکا در سازمان ملل نیز در بیانیه با اشاره به موضع دونالد ترامپ تاکید کرد که آمریکا در این مدت رفتارهای خطرناک و بی‌ثبات کننده حکومت ایران را تحمل نمی‌کند. این در شرایطی است که اندکی پس از اعلام تصمیم روز جمعه دونالد ترامپ برای تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان کنگره آمریکا به آن واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. برای نمونه باب کورکر سناتور جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در حساب کاربری توییتر خود نوشت که همه آمریکایی‌ها هدف مشترکشان جلوگیری از تجهیز جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای است. او افسود افرادی مثل دونالد ترامپ و من به این دلیل با توافق هسته‌ای مخالفیم که باور داریم این یک توافق بد است و حالا فرصتی برای توافق بهتر است. همچنین اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه نیز عصر جمعه در تلویزیون فاکس گفت باید به سمت طرح‌هایی در کنگره رفت که با فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی بی‌ثبات‌سازی حکومت ایران در خاورمیانه و نقض حقوق بشر مقابله کند. اما الیوت انگل عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات در بیانیه با بیان اینکه حکومت ایران برای منطقه و برای مردم ایران یک تهدید است و هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشد گفت که ادامه تعلیق تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تصمیمی درست است، اما اصلاح توافق هسته‌ای با ایران باید با همکاری شرکای جهانی آمریکا و به دور از تهدید و ضرب العجل باشد. در برابر تمام این موضع‌گیری‌ها مقامات ارشد سیاسی در ایران چند موضع مشخص دارند. دوباره درباره برجام گفتگو نمی‌کنند، اجازه نمی‌دهند تا برجام به موضوع دیگری مانند برنامه موشکی مرتبط شود، به سیاست‌های خود در خاورمیانه ادامه می‌دهند و آنچنان که پیش از این نیز گفتند از هر گروه ضد اسرائیلی حمایت خواهند کرد و آن را پنهان نمی‌کنند.
ادامه خبرها. ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آنچه را فساد و ناکارآمدی دستگاه ولایت فقیه خواند مسئول وقوع اعتراضات اخیر در کشور دانست. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، آقای قدیانی همچنین اصلاح طلبان و رویکرد آنها نسبت به اعتراضات مردمی اخیر را مورد انتقاد قرار داد و آنها را به تسلیم طلبی و وادادگی متهم کرد. ابوالفضل قدیانی که در دوران حکومت شاه و نیز جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت سیاسی زندانی شده است، خواستار تحریم فعال انتخابات از سوی اصلاح طلبان و تحول خواهان در ایران به عنوان مقاومت مدنی شده است. در اعتراضات دو هفته گذشته که از مشهد آغاز شد، شعارهایی علیه آیت الله خامنه‌ای و اصلاح طلبان از سوی مردم سر داده شد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، پیام رسان تلگرام از شامگاه شنبه در ایران رفع فیلتر شده است. به نوشته ایسنا، رفع فیلتر از تلگرام به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. در پی اعتراض های سراسری در ایران، از دو هفته پیش دسترسی به شبکه های تلگرام و اینستاگرام مسدود شده بود. شبکه اجتماعی اینستاگرام جمعه یک روز پیشتر رفع فیلتر شده بود. در روزهای اخیر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور نسبت به رفع فیلتر و تلگرام هشدار داده بودند. سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیر عامل هم روز گذشته گفت تلگرام به جمهوری اسلامی خیانت کرده و نباید اجازه بازگشت به آن داده شود. پیش از این مسئولان تلگرام اعلام کرده بودند که حساب‌های کاربری مروج خشونت را مسدود می‌کنند، اما مانع آزادی بیان نخواهند شد. به نوشته ایسنا، پیام رسان تلگرام حدود 45 میلیون کاربر در ایران دارد.
خبرگزاری های ایران شامگاه شنبه 23 دی ماه از رفع فیلتر تلگرام به دستور رئیس جمهوری خبر دادند. این شبکه پیام رسان در پی اعتراضات سراسری اخیر در شهرهای ایران فیلتر شده بود. برای گفتگو در این باره همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، رفع فیلتر تلگرام با دستور حسن روحانی چه معنایی میتونه داشته باشه؟
سلام به بینندگان برنامه به شما. من اول این نکته بگم، برای من جالبه، معمولا دستور فیلتر و دستور حذف و دستور بازداشت و دستور بگیر ببند هیچ کس مشخص نیست کیه، اما دستور رفعش فورا مشخص میشه که مثلا رئیس جمهور بوده. من واقعا نمیدونم، یعنی اینکه به بهانه ناآرامی تلگرام رو فیلتر کنن، به گفته یک نماینده مجلس سر افراد رو به عنوان اقدام پیشگیرانه دستگیر بکنن بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشن، تا کی میشه این کار رو انجام داد؟ یعنی به بهانه اینکه مثلا ممکن از طریق پیام رسان تلگرام یه عده دور هم جمع شن. خب این با حرفایی که خود آقایون میزنن که اعتراض حق مردمه تضاد داره. خب اونایی که اعتراض میخوان بکنن در رسانه ها که حق ندارن همدیگر دعوت بکنن، رسانه رسمی که در اختیارشون نیست اعتراضشون نمیتونن بگن. اگه از طریق یک پیام رسان هم نتونن این رو بگن، من نمیفهمم پس این حرف تعارف گونه ای که هم رهبر زد هم رئیس جمهور زد هم بعضی از نمایندگان امید و ناامید و بی امید گفتن، پس این اعتراض رو چجوری باید سامان بده؟ اما در نهایت به هر حال همینقدر که دستور صادر شده خوبه با نگاه مثبتش نگاه کنیم، به شرطی اگه فردا دوباره تعقیب توقیع خورد نبندنش. و یک احتمالی هم متاسفانه نوع برخورد نظام جمهوری اسلامی همه ارکانش با مردم طوری بوده که همیشه نکاتی که منفی پیرامون حکومت و تصمیماتش مطرح میشه بیشتر مقبول واقع میشه تا اون چیزی که اونها میگن. به همین امروز و قبل از امروز هم در یکی دو روز اخیر خیلی ها گفتن علتی که دولت میخواد تلگرام رفع توقیف بکنه یا رفع فیلتر بکنه اینه که مدیر تلگرام گفته ما داریم یه کاری میکنیم که به هیچ وجه قابل توقیف قابل فیلتر نباشه. من به لحاظ فنی نمیدونم چقدر این حرف درسته، اما همینقدر که همین حرف دهان به دهان میچرخه نشون میده که اعتماد به مردم به حکومت انقدر پایینه که حتی یک شایعه‌ای که ممکنه مبنای علمی هم نداشته باشه مردم رو میپذیرن و میگن دستور رفع فیلتر به خاطر این بوده که خود تلگرام داشته پیشاپیش داشته این مسئله رو حل میکرد، آقایون میخوان منتی سر مردم بزنن و بگن رفع فیلتر کردیم.
خب برخی مقامات قضایی و چهره‌های شاخص اصولگرا با رفع فیلتر تلگرام مخالفت کردند تا این مدت. آیا این وضعیت جدید به معنای ادامه چالش طرفین بر سر شبکه‌های اجتماعی و موضوع فیلترینگ؟
من گمان می‌کنم کسانی که مخالفت کردن دو دسته هستن. یه سری افرادی هستن که گزارش بهشون داده میشه، بلتن خون هستن، مثل آقای مکارم شیرازی که میاد اون حرفای عجیب غریب رو میزنه با اینکه یک روزی یکی از روشنفکرترین روحانیون حداقل در تراز روحانیون قم و تهران بود. یه سری افراد هستن که خودشون در سرکوب ها، در توقیف ها، در محدودیت ها دست دارن. من اینها رو اصلا تفکیک می‌کنم. اونهایی که به دستور و بولتن و با تحریک این حرفا رو می‌زنن، منتظر دستور بعدی میشن که ببینن بهشون میگن مخالفت بکنید یا نکنید. ولی اونهایی که به صورت خودشون طراح این کارا هستن، اصلا نیازی نیست که توقیف بشه یا نشه، فیلتر بشه یا نشه، مسدود بشه یا نشه. اونها به طور کلی با هر شیوه اطلاع رسانی که خارج از چارچوب های کنترل شده و متاسفانه همراه با دروغ و تحریف حکومتی باشه مخالفن. طبیعتاً حالا با هر نیتی که آقای روحانی دستور رفع فیلتر رو صادر کرده باشه، حتماً اونها ادامه خواهند داد مخالفتشون، کما اینکه یک مقام قضایی هم همین یکی دو روز اعلام کرده که رفع فیلتر میتونه جرم باشه. یعنی من مطمئنم که بخشی از قوه قضاییه و بخشی از اصولگراهایی که عرض می‌کنم خودشون نقش دارن در بگیر و ببندها، در توقیف‌ها و در محدودیت‌ها، حتماً این بحث رو ادامه خواهند داد. باز هم تلاش خواهند کرد از بعضی از چهرهای مذهبی که هنوز در مردم، در بعضی از مردم حداقل در بین اقشار مذهبی نفوذ دارن استفاده کنن و اونها رو تحریک کنن، هر حرفای دروغ بزنن، اعلام بگن در این رسانه ها بر امنیت خانواده اثر میذاره، بر امنیت کشور اثر میذاره. ولی نهایتا فکر نمی کنم که تأثیر زیادی داشته باشه. به گمان من این مسئله در سطح بالاتر از این افراد حل شده، وگرنه آقای روحانی هم آدمی نیست که نشون داده آقای روحانی حداقل بعد از انتخاب دور دومش آدمی نیست که ریسک بالایی بکنه و با چیزایی که کارها و اقداماتی که در رأس حاکمیت باش مخالفت هست مخالفت بکنه. و وقتی هم رأس حاکمیت با چیزی مخالف نباشه، اون افراد پایین ممکنه بعضی وقتا نق بزنن، غر بزنن، حرف بزنن، حتی تظاهر به استدلال بکنن برای کارشون، اما نهایتا به جایی نخواهند رسید.
بله ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ملت شریف ایران، دشمن بزرگ آب خاک ما، وطن ما روسا هستند. اینا الان به دستوف دادن که این رژیم به هر عنوان هست نگه دارن. فقط تنها امریکاست که میخواد از ملت ایران پشتیبانی بکنه. اروپایی هم اونا هم فکر منافع خودشون هستن، بنجلای خودشون و معاملات خودشون با ایران بکنن.
ای فرزندان ایران زمین، کردها، آذری ها، لورهای بختیاری، بلوچ ها، فارس ها و دیگر اقوام ایرانی. امروز ایران زمین به یغما رفته و در یوغ خرافه پرستی، جهل و حماقت رژیم آخوندی گرفتار شده است. بیایید با هم یاران اندیشه، قلم، هنر، سخنوری، دادرسی و تظلم خواهی را یک صدا فریاد بزنیم و بانک ادهات سردهیم و این سرزمین اهورایی را از دست ای تاراجگران نجات دهیم. پاینده باد ایران و ایرانی.
دوارم به امید خداوند تمام زندانیان آزاد گرده همشون.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. اداره اطلاعات سنندج روز شنبه و پس از 11 روز از ناپدید شدن سارو قهرمانی، یکی از معترضین اعتراضات اخیر در سنندج، جسد او را به خانواده‌اش تحویل داد. ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آنچرا فساد و ناکارآمدی دستگاه ولایت فقیه‌خوان مسئول وقوع اعتراضات اخیر در کشور دانست. به گزارش خبرگزاری های ایران، پیام رسان تلگرام از شامگاه شنبه و به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری در ایران رفع فیلتر شده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ در تمدید 4 ماهه تعلیق تحریم های ایران تاکید کرد که آمریکا رفتارهای به گفته او خطرناک و بی‌ثبات کننده ایران را تحمل نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از پاریس و دیگر قدرت‌های اروپایی که اصرار بر ادامه بقای برجام دارند خواست تا نقاط ضعف آن را اصلاح کنند. پس از اعتراضات گسترده در تونس علیه بیکاری و فقر، دولت تونس از اختصاص بودجه 70 میلیونی برای مناطق فقیرنشین و رسیدگی به وضعیت قشر کم درآمد خبر داد. به گفته یک مقام جمهوری اسلامی، تازه‌ترین ارزیابی درباره شاخص شکاف جنسیتی نشان می‌دهد که در بین 144 کشور جهان، ایران در رده 140 قرار دارد. ساکنان هاوایی روز شنبه به طور اشتباه پیامکی روی تلفن‌های خود دریافت کردند که با اشاره به خطر موشک‌های بالستیک از آنها خواسته شده بود بلافاصله به پناهگاه بروند. ارسال اشتباهی این پیامک در شرایطی صورت گرفته است که تهدیدهای هسته‌ای کره شمالی در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. پس از گذشت 1 هفته از وقوع حادثه برای نفتکش سانچی با 30 سرنشین ایرانی، یک گروه تجسس چینی روز شنبه توانست با ورود به این نفتکش 2 جسد دیگر و همچنین جعبه سیاه این کشتی را پیدا کند.
مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس میگوید در سال آینده حقوق کارکنان دولت که دریافتی آنها زیر 5 میلیون تومان است بین 10-18% افزایش خواهد داشت. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، این اقدام دولت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب هرچند پیش از این هم قرار بود که حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا بکنه، اما به نظر میرسه که با آمدن تظاهرات به خیابانها انگیزه دولت برای افزایش این حقوق بیشتر شده تا به نوعی نارضایتی کارمندان دولت رو کاهش بده. البته این میزان افزایش حقوق با توجه به کاهش قدرت خرید ریال در طی این 40 ساله و همچنین کاهش خدمات رفاهی عمومی دولت نمیتونه سطح مطلوبیت زندگی و رفاه رو به گذشته برگردونه، چرا که افزایش اسمی حقوقها همیشه به معنای این نیست که قدرت خرید واقعی مردم یا حقوق بگیران افزایش پیدا کرد.
خب به نظرتون چرا صرف افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه قدرت خرید واقعی کارکنان دولت رو افزایش بده؟
مزد بگیران به هر حال افزایش قدرت خرید واقعیش مستلزم اینه که مؤسسات دولت خدمات رفاهی رو مانند فرضاً خدماتی که به وسیله مؤسسات دولتی بیمارستان‌ها یا مدارس عرضه میشه کم نکنن یا اونها رو گران نکنن. حال اون که در سالهای گذشته ما دیدیم که با افزایش حقوقها خب به میزان کمی که اغلب کمتر از نرخ تورم هم بوده دولت خدمات خودش رو کم کرده یا اینکه کیفیت این خدمات کاهش پیدا کرده. این به این معنیه که علارغم این که به شکل سوری حقوقها افزایش پیدا کرده اما در مجموع به خاطر اینکه هزینه های رفاهی دولت کم شده خب اون مطلوبیت نهایی یا کیفیت زندگی کاهش پیدا کرده. بنابراین افزایش حقوق به بهبود وضعیت زندگی و معیشت مردم نینجامیده و این به این معناست که باز دولت هرچند به شکل اسمی حقوقا رو بالا میبره منتها به شکل واقعی دستمزدها بالا نمیره و رفاه عمومی افزایش پیدا نمیده.
همین نماینده مجلس آقای لاهوتی اعلام کرده که طبق مصوبه کمیسیون حقوق رؤسای قوا و وزرا و معاونانشون و نمایندگان مجلس و همچنین استانداران در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کنه. آیا این اقدام میتونه تبعیض میان گروه‌های درآمدی گوناگون رو کاهش بده؟
خب تبعیض در ایران یک تبعیض ساختاری و نهادینه است و تنها منحصر نمیشه به مسئله دستمزدها یا فرضاً درآمدها. توزیع و شامل توزیع ناموزون قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی هم هست. هرچند در این به اصطلاح موضع‌گیری مجلس تلاش میشه که نشون بده کسانی که حقوقای بالا دارن حقوقشون افزایش پیدا نمیکنه در سال آینده، منتها کسی به هر حال نباید فراموش بکنه که این افراد دارای منزلت دارای مقامهایی هستن که اغلب رانتی هستن و حقوقهایی که میگیرن در واقع جزء بسیار کوچکی از اون درآمد کلی که دارن و اون به حساب موقعیت ها درآمدهای بسیار بیشتری به اینا میده و اینا هم به خاطر همون اینه که موقعیت رانتیه و به هر حال به شکل آشکار و پنهان دارای مزایایی هستن که این درآمدها در مقابل اون بسیار محدوده. بنابراین هر چند تلاش میشه که حقوق اونها در سال آینده افزایش پیدا نکنه ولی این به این معنی نیست که تبعیض کاهش پیدا میکنه به دلایلی که اینجا من مطرح کردم.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
متشکرم از شما.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
پخش یک فیلم انیمیشن سینمایی حال و هوای یک شهر را تغییر داده. فیلمی که معمولی نیست و البته شهری که مثل همه شهرها نیست. برای افشین در گزارشش از ارتباط موسیقایی این شهر و فیلم میگوید.
گفته میشه در این شهر کوچک در مکزیک که بر میدان اصلی ورودیش مجسمه ای از یک گیتار بزرگ برافراشته شده، مردان و زنانی پیدا میشند که بهترین سازهای موسیقی رو با دستانشون میسازند، بهترین گیتارها و ویهوئلاها که این آخری هم یک ساز زهی کهن و گیتار ماننده. شهری کوهستانی با نام پاراچو در مرکز مکزیک، نقله که مردمانش از قرن 16 میلادی به ساخت سازهای موسیقی رو آوردند و یک تصور قدیمی هم وجود داره که یک کشیش اسپانیایی به مردم شهر نحوه ساخت ساز رو یاد داد تا به اقتصاد شهر کمک کرده باشه. حالا پس از صده ها این شهر با جمعیت 30,000 نفر به عنوان پایتخت ساز در مکزیک شناخته میشه، اما به نظر میاد که چند وقتی است آوازش جهانی شده و سازان این شهر از سراسر دنیا است که پیشنهادهای بسیاری دریافت می‌کنند. این توجه جهانی به ساز گیتار ساخت شهر پاراچو صرفاً به دلیل اقبال یک فیلم انیمیشن سینمایی است، فیلمی با عنوان کوکو که روایتی است متأثر از فرهنگ عامه مکزیک و در داستانش موسیقی نقشی محوری داره و ساز گیتار حضوری پررنگ، البته گیتاری که در شهر پاراچو ساخته میشه.
Cuando se estrenó la película de Coco tuvo una demanda muy grande en cuestión del diseño pues y más que nada porque el creador fue un parachense.
تصور میشه تقاضاهای بسیار از سراسر دنیا برای خرید گیتار ساخت شهر پاراچو و توان محدود در کارگاه‌های کوچک شهر باعث بشه که نرخ این سازها افزایش پیدا کنه. سازهایی که میشه الان انواعش رو از $100 تا $1,000 خرید. اگر تورم در بازار گیتار ساخت پاراچو رخ بده، صرفاً و صرفاً باید فیلم کوکو رو سرزنش کرد. فیلمی که همین چند روز پیش در مراسم جوایز منتخب منتقدین به عنوان برترین انیمیشن سال معرفی شد، فیلمی که البته پر است از تک آهنگ‌های جذاب. Where should I put my shoes? Ay, mi amor, ay, mi amor. You say, put them on your head. Ay, mi amor, ay, mi amor. You make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing. Now count it as a blessing that I'm only un poco loco.
Not so bad yourself, gordito. Eso!
He's close. Find him.
The love you make me is just un poco crazy. The sense that you're not making.
The liberties you're taking leaves my guts shaking. You are just un poco loco.
A living kid, about 12?
Have you seen a living boy?
خب پایان صبحانه با خبر امروز 24 دی ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.